به مجله شامگاهی رادیو فردا در دوشنبه شب 27 شهریور ماه 1391 گوش میکنید. سپاسگزاریم از شمایی که از ساعت 7 شب با ما همراه بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. این مجله شامگاهی ماست، ادامه خواهد داشت. ابتدا مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. 56 نشست سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه ساعتی پیش کار خود را در وین آغاز کرد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در سخنرانی خود در این نشست گفت آژانس به رغم عدم پیشرفت در گفتگوهای قبلی مصمم است گفتگوها با ایران همچنان ادامه یابد. فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در سخنان خود از عملکرد آژانس انتقاد کرد و گفت احتمال دارد تروریست‌ها و خرابکاران به داخل آژانس نفوذ کرده باشند. آقای عباسی همچنین خبر داد که ماه گذشته در خطوط انتقال برق به تأسیسات فوردو خرابکاری شده است. تنش میان چین و ژاپن بر سر مالکیت جزایر مورد مناقشه دو کشور بالا گرفت و امروز چندین شهر در چین شاهد تجمعات و اقداماتی اعتراضی علیه ژاپن بود. بنابر گزارش‌ها معترضان خشمگین به سوی شرکت‌ها و مؤسسات ژاپنی در این کشور حمله کردند و در حال حاضر شماری از شرکت‌های سرشناس ژاپنی از جمله هوندا، پاناسونیک، تویوتا و کانن نمایندگی‌های خود را در چین موقتاً تعطیل کردند. از سوی دیگر کاروانی شامل 1000 قایق ماهیگیری روز دوشنبه از چین رهسپار جزایر مورد مناقشه شد. مناقشات پس از آن بالا گرفت که ژاپن اعلام کرد گفتگوهای اولیه با مالکان خصوصی این سه جزیره را قطعی کرده است. روسیه میگوید قدرت‌های جهانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با نمایندگان ایران دیدار و در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز به خبرگزاری اینترفاکس گفت که برنامه ریزی برای این دیدار انجام شده اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. 67 نشست مجمع عمومی سازمان ملل از فردا در نیویورک آغاز به کار می کند. و خبر بعد این که دولت کانادا 10 روز پس از قطع رابطه دیپلماتیک با ایران، ایتالیا را به عنوان حافظ منافع خود در جمهوری اسلامی معرفی کرد. جان برد وزیر خارجه کانادا امروز گفت دولت ایتالیا پذیرفته است که در موارد اضطراری مربوط به شهروندان کانادا که در ایران نیاز به خدمات کنسولی پیدا می کنند، از آنها پشتیبانی کند. کانادا 10 روز پیش ایران را بزرگترین خطر برای صلح و امنیت جهانی خواند و روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی را به حال تعلیق درآورد. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان امروز از مقام‌های ایران خواست به طور رسمی توضیح دهند چرا نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به لبنان فرستادند. این در حالی است که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران دیروز در یک کنفرانس خبری از حضور اعضای قدس سپاه در سوریه خبر داده و گفته بود این نیروها در سوریه مشاوره و کمک فکری و اقتصادی می‌دهند. اما خبرگزاری فارس به نقل از محمد علی جعفری نوشته است که نیروی قدس در کشورهای سوریه و لبنان حضور داشتند. خبرگزاری ایسنا از لغو کنسرت محمد رضا لطفی آهنگساز و نوازنده در شهرستان بابلسر خبر داده است. دلیل لغو این کنسرت صادر نشدن مجوز از سوی وزارت ارشاد اعلام شده است. محمد رضا لطفی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که مدیر اداره ارشاد بابلسر در آخرین روزهای باقی مانده به کنسرت از دادن مجوز خودداری کرد و دیگر نهادهای این شهر را مقصر دانسته است. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حسن جعفری. در اینجا نوبت میرسه کم کم به برنامه نمای دور، نمای نزدیک که هر هفته در این ساعت شنونده اون هستید. پیش از اون یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست، شمارش 20420221122112.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام. در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب، نمای دور، نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی، شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکسای فوری. حافظ موسوی، شاعر و منتقد شعر، با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماژهای دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. ششمین مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست می افتد، گلدانی سپالیست که در جای خودش محکم است، تکانش می دهی که نیفتد از دست می رود. حراس از دست دادنت هزار دره در درون دلم باز می کند، سپالها یک تک تک مثل بغض در اعماق دره می شکنند. حراس از دست دادنت مادیان سیاهیست که ناگهان بخار می شود و دشت را تاریک می کند. حراس از دست دادنت مشخای شب عید است، تمام نمی شود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه می کند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلیش در واقع همین بود که این مجموعه خب مدتی در ارشاد موند، چون یه چیزی حدود 1/3 رو باید به اصطلاح حذف می‌کردن، از گرفتن یه همچین چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر چارت پنپاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که در سوئد استکهلم چاپ بشه.
ما با دو دفتر روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در دو فضای کاملا متفاوت حرکت می‌کنن. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودن. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در یک مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخشی از این شعرام واکنش‌های من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سال‌های به سر گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمشو گذاشتم عکس‌های فوری. به این معنا که هیچ روتوشی هم نشده و اون چی بودی که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله میگیرن و عکس‌های روتوش شده، ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنباله کارهایی است که ما از حافظ موسوی میشناسیم. آیا نگران این نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ استتیک یا زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میان. اما اینکه آیا من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. این شعرها عمدتاً دارای رویکرد سیاسی اجتماعی هستند. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار هست از نظر زیبایی شناسی مثلا نمره چنین بگیره یا چند بگیره. ضمن این که البته من معتقد نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش‌های سیاسی یا چه می‌دونم بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در هر یک از این وضعیت‌ها نشان بده اون تجربه رو، نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه، اطلاعات بده، تا حدودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکسای فوری هستند یا اساسا انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر، سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به این ور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرب آهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر، چه شعر نسل جوانتر و چه شعر کسانی که از دهه 70 آمدن، میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و امر سیاسی نبود، اما رویکردهاش شاید بیشتر جنبه فرمال پیدا میکرد. شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در واقع اولا کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه باری رخ داده باشه، نه مثلا یک چندم انقلاب، یک تحول چیزی، اون چیزی که در دهه 70 رخ داد شاید نیستیم، ادامه همون مسیر هست با توجه به این ظرفیت هایی هم که پیدا شده و تجربه هایی که در دهه بیش 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرا به زندگی ما آنگونه که در جریان هست واکنش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست، یعنی شعر درون گرایانه‌ای به قول شما دهه 70 تا حدودی متأثر از اون فضایی که امر سیاسی پس رونده شده. از این زاویه به نظر من میشه بازتاب های امر اجتماعی به امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
بنان آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نام میبرم به عنوان گرایش ساده نویسی، به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگودی اینا رو از کسانی میدونن که این بحث رو مثلا مطرح کردیم، در که اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه یه. ببینید حالا این یه بحث مفصلی میطلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده و آخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه‌ها میل بیندش که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط بر حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید، اون بهترین کار نیما این بود، بخواست شعر فارسی رو ساده، مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چه که این سال اتفاق افتاد، به جایی رسید که حالا هر نوع کلمات رسانی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه، طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناکی رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره، در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. یعنی واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزاردهنده است که به جای التیام بخشیدن برای این روح مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشه که خراشی هم برای این روح داده بشه و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاره.
این آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم‌فر مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.